ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. اتحادیه اروپا خواستار توقف حملات ترکیه علیه کردهای سوریه شد. یک بیمارستان دیگر در سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفت. وزارت خارجه روسیه از ارسال سامانه‌ای ضد موشکی S-300 به ایران در آینده نزدیک خبر داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. اتحادیه اروپا امروز از ترکیه خواست به حملات خود علیه شبه نظامیان کرد در سوریه پایان دهد. ارتش ترکیه در دو روز گذشته مواضع جدیدی را که چند روز پیش به دست گروه گردانهای مدافع خلق در سوریه افتاد با آتش توپخانه هدف قرار داده است. گردانهای مدافع خلق بزرگترین گروه کردهای مخالف بشار اسد است که ترکیه آنان را گروهی تروریستی و وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه می داند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز گفت در حالی که شرکت کنندگان در کنفرانس امنیتی مونیخ از جمله ترکیه تصمیم گرفتند قدم‌های جدی در راه پایان دادن به جنگ بردارند، عملکرد ترکیه دور از انتظار است. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر از هدف گرفتن یک بیمارستان در سوریه و کشته شدن 9 تن خبر داده است. این بیمارستان که در 280 کیلومتری دمشق قرار دارد زیر نظر سازمان پزشکان بدون مرز اداره می شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از سخنگویان سازمان پزشکان بدون مرز هدف قرار گرفتن این بیمارستان را تایید کرده ولی در مورد تلفات آن اظهار نظری نکرده است. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر که مقرش در لندن است احتمال بمباران این بیمارستان از سوی نیروی هوایی روسیه را مطرح کرده ولی منابع دیگر هنوز این موضوع را تایید نکردند. تاکنون چندین بیمارستان در شهرهای مختلف سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفتند. وزارت خارجه روسیه از ارسال سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران در آینده نزدیک خبر داده است. خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از مقامات وزارت خارجه روسیه گزارش داده است که تهران برای خرید سیستم پیشرفته تر S-400 نیز اظهار علاقه کرده ولی مذاکراتی در این مورد انجام نگرفته است. در ماه‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی بارها از ارسال S-300 به ایران اطلاع داده بودند ولی روسیه تاکنون تاریخ دقیق انتقال قطعات این سامانه پدافند موشکی را اعلام نکرده است. روسیه پیشتر گفته بود ایران باید نخست شکایت 4 میلیارد دلاری خود از آن کشور را پس بگیرد. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، روز یک شنبه در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت صندوق بازنشستگی کشور ورشکسته است و در حال حاضر در ازای پرداخت کسورات هر یک از کارمندان دولت حقوق بازنشستگی 7 تن پرداخت می شود. همکارمان میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصاد، درباره نقش صندوق بازنشستگی در اقتصاد کشور میپرسد. احمد علوی در سوئد:
کار کرده صندوق‌های بازنشستگی اهم از کشوری یا بیمه اجتماعی، گردآوری حق بیمه بازنشستگی کارکنان و نیروی کار، سرمایه گذاری در بازار سرمایه و به کارگیری بهینه و سوداوری این سرمایه ها به گونه ایست که قدرت خرید سرمایه بیمه های بازنشستگی در بلند مدت حفظ بشه. سهامدار اصلی بسیاری از بورس‌های سهام جهان هم همین صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای گوناگون است. سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در کشورها همچنین یکی از منابع مهم تزریق نقدینگی به بازار پول و سرمایه است و بخشی از رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی در این کشورها محصول همین سرمایه‌گذاری است.
آقای علوی، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد ایران چگونه است؟
اطلاع دقیقی در این مورد وجود نداره، ولی اگر به آمار نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعتماد کنیم، تنها سازمان تأمین اجتماعی مالک نزدیک 35% اقتصاد ایرانه، اما اکثر شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان ضررده، در حال ورشکستگی یا تعطیل هستند. با توجه به بیکاری گسترده بالا و همچنین کاهش توان حق بازنشستگی که پرداخت میشه از سوی کارکنان به علت پایین بودن حقوقها، این درآمدزایی از محل بازنشستگی کاهش یافته و قدرت خرید این صندوق ها هم به دلیل تورم کاهش یافته. همزمان سرمایه گذاری این مؤسسات هم با توجه به رکود و ورشکستگی واحدهای اقتصادیشون نمیتونه بازده بالایی داشته باشه. بنابراین میشه گفت که این صندوق ها در حال بحران هستند و بعید نیست که اگر کمک دولت نباشه به زودی شاهد ورشکستگی اونها باشیم.
میشه بپرسم چه دلایلی موجب بحرانی شدن وضعیت صندوق های بازنشستگی شده؟
مهمترین دلیل سوء مدیریت و فساد گسترده است که در این صندوق ها وجود داره. کارکرد سیاسی این مؤسسات به خصوص در دولت گذشته بیشتر شده و از خان یغمای این سازمان ها به دبستان های سیاسی سازمان داده شده، تا جایی که چندین پرونده بزرگ فساد مالی به نام این مؤسسات ثبت شده. از این سوء سیاست و فساد اقتصادی که بگذریم، بیکاری گستره در ایران، افزایش شمار بازنشستگان و کدر بودن بخش قابل توجهی از اقتصاد هم به ضعف این صندوق‌های بازنشستگی دامن زده و پیامد اون فقر بیشتر بازنشستگان خواهد بود.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد در استکهلم، با همکارمان میرعلی حسینی گفتگو می‌کرد.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ماه شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه‌ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم‌ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم‌ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه‌ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2022-02-21-12-21-12.
ادامه خبرها. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی، خواستار آزادی موکلانش به قید وثیقه و یا انتقال آنان به زندان عمومی شده است. محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا از شرایط جسمی نامناسب موکلانش اطلاع داده و گفته است با وجود پایان تحقیقات، این دو تن هنوز به زندان عمومی که زیر نظر سازمان زندان هاست منتقل نشدند. احسان مازندرانی و عیسی سحرخیز به فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام متهم شدند، ولی تاریخ برگزاری دادگاهشان هنوز اعلام نشده است. عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات وزارت ارشاد در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، و احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، در اواسط آبان ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. عیسی سحرخیز در زندان دست به اعتصاب غذای خشک زده است. پنجمین سالگرد بازداشت خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبران اعتراضات سال 88 ایران سپری شد. کیان منوی از رادیو فردا گزارشی دارد در همین باره.
با گذشت 5 سال که از آغاز حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد می‌گذرد، چنین به نظر می‌رسد که هنوز اقدام مؤثر و رسمی در جهت آزادی این افراد از سوی مقام‌های حکومتی در جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است. در گفتگویی که با تقیه کروبی، فرزند مهدی کروبی، داشتیم، و میگوید هیچ خبر رسمی یا غیر رسمی در مورد اقدام مؤثر در این مورد در دست نیست.
متاسفانه تغییر و تحول جدی در قبال این ماجرا تا کنون اتفاق نیفتاده. یعنی حصر و حبس از روز اول تا به امروز به صورت فراقانونی اعمال شد. روالی که طبق قوانین و مقررات کشور در باب اعمال مجازات باید طی می‌شد طی نشد و روند دادرسی در اون وجود نداشت. بنابراین یک رفتار سریعی و قبیلی در ارتباط با ماجرای حس از ابتدا بوده و تا به امروز هم تداوم پیدا کرده.
موضوع تلاش برای رفع حس کروبی، موسوی و رهنورد از وعده هایی بود که حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی خود برای ریاست جمهوری مطرح می‌کرد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، چند هفته پیش گفت که دولت روحانی تا کنون حتی بیشتر از امکانات خود تلاش کرده، اما خاطر نشان کرد که تصمیم گیرنده نهایی در این ارتباط دولت نیست. حسن روحانی نیست خود چندی پیش در این خصوص گفت:
اونجا به هر حال من گفتم، این رو گفتم، برخی از مسائل هست که کار دولت نیست، یعنی دولت به تنهایی نمیتونه انجام بده، اما دولت حتما میتونه مقدمات امر رو فراهم بکنه، شرایط لازم رو فراهم بکنه. من تلاش خودم رو در زمینه حل معضلات سیاسی اجتماعی برای اینکه این معضلات رو بتونیم در چارچوب مصالح ملی و منافع ملیمون رو حل و فصل کنیم انجام دادم، منتها حالا در زمانش میشه توضیح بیشتر داد. حالا همه باید تلاش بکنیم انشالله به وحدت بیشتر برسیم، به اتحاد بیشتر برسیم، به همدلی بیشتر برسیم.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران، نیز پیشتر در مورد حصر خانگی این سه چهره سیاسی گفته است که این اقدام مبتنی بر صلاح دید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. محمد تقی کروبی تداوم حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را اینگونه ارزیابی میکند:
حصر اتفاقی برای حکومتی که مدعی بود اینها مرتکب رفتارهای غیرقانونی شدند همراه شد با فشارهای بسیار بسیار زیادی که بر این عزیزان وارد شد. حکومت همواره مدعی بود که اینها رفتارهای غیرقانونی انجام دادند و حکومت این مجازات رو بر اساس قوانین و مقررات کشور اعمال میکنه. تا کنون هم پاسخی نداده متاسفانه. در این باب پر واضحه که این حصر غیر قانونی بوده و در چارچوب قوانین و مقررات کشور جایی نداره. احدی از مقامات کشور، حتی بالاترین مقام کشور، حق حصر و یا حبس و یا اعمال مجازات بدون طی شدن مراحل دادرسی رو نداره و نخواهد داشت. من فکر میکنم یکی از دلایلی که حصر رو طولانی کرده این موضوع است که حکومت احساس میکرد قطع شدن این فاصله و رابطه بین رهبران جنبش سبز با مردم و بدن اجتماعی موقعیت اونها رو تخریب خواهد کرد و تبلیغات حکومت میتونه اونها رو نزد مردم و افکار عمومی دچار بحران و مشکل بکنه.
روز یکشنبه همزمان با پنجمین سالگرد آغاز حصر خانگی سه چهره سیاسی مرتبط با اعتراضات انتخاباتی سال 88، وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای خواستار آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفت: حصر این سه چهره سیاسی بدون تفهیم اتهام رسمی صورت گرفته و گفت که جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود در رعایت موازین حداقلی از جمله برخورداری محاکمه عادلانه و بازداشت و زندانی نکردن شهروندان به صورت خودسرانه پایبند باشد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در لندن میگوید: امیدوار است با تشکیل ساختار جدید در مجلس‌های خبرگان و شورای اسلامی پس از انتخابات پیش رو حکومت ایران در موضوع حصر بازنگری کند.
در اثر بین المللی بخشی از کشورهای این موضوع رو محکوم میکنن. سازمانهای و نهادهای حقوق بشری و بین المللی دائما به اون میپردازن، دست گذاشتن به این موضوع. از طرفی رابطه بین مردم و حکومت دائما فاصله شون عمیق‌تر میشه. من امیدوارم بعد از جریان انتخابات رویکرد معقول‌تری در اون حاکمیت بیاد و حاکمیت با یک اعتماد نفس بیشتری که ارتباطش بین مردم و جامعه بیشتر شده حصر غیرقانونی رو بشه پایان بده و در صورتی که تمایل به تداوم و ادامه اون رو داره حداقل بعد از در ششمین سال هست زمینه یک دادرسی عادلانه رو فراهم بکنه.
میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از 25 بهمن 1389 تا کنون در زندان خانگی به سر میبرند.
گذشته 5 سال از بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید یا در صفحه رادیو فردا در شبکه‌های گوناگون اجتماعی در بحث‌ها نقطه نظرات خود را بیان نمایید. فشرده خبرها 14:30 ایران.